بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل خدمتون عرض کردیم که مرحوم آخوند در قسم اول از عبادات مکروهه بر اساس تقسیم بندی خودشون که عباداتی هستند که نهی در اونها به ذات عبادت تعلق گرفته و دارای عرض شود که بدل هستند، مثل نماز در حمام فرضاً. ایشون فرمودند که نهی در این عبادات دلالت دارد بر رجحان ترک. حالا بعد از اینکه نهی را به واسطه ی وجود دلیلی که دلالت می کند بر اینکه عبادت در این موارد فاسد نیست حمل می کنیم بر کراهت، و اون وقت می گیم که این نهی دلالت می کند بر رجحان ترک. اما این رجحان ترک ناشی از چیست؟ چرا ترک این عبادت رجحان پیدا کرده و چطور می شود ترک یک امر عبادی رجحان پیدا بکند در حالی که خللی به عبادی بودن او وارد نشود و بشه اونو باز هم به نحو عبادی اتیان کرد؟ مرحوم آخوند می فرماید که رجحانی که ترک دارد در این موارد میتواند ناشی از دو مطلب باشد. دو توجیه در واقع ارائه میکنند برای رجحان ترک به نحوی که سبب فساد عبادت هم نشود. توجیه اول میفرمایند که این رجحان میتواند ناشی از این باشد که عنوانی دارای مصلحت منطبق شده بر ترک. اینو دقت کنید، چون ترک را نوعا میگن به خاطر چیه؟ به خاطر وجود مفسده است که میگن ترک کن. آخوند میگه نه، در این موارد ترک ناشی از وجود مفسده نیست. ترک و رجحان ترک ناشی از این است که عنوانی دارای مصلحت منطبق شده است بر ترک، و اون وقت ترک هم به مانند فعل شده واجد مصلحت. یعنی یک عملی است هم اتیان آن مصلحت دارد هم ترک آن مصلحت دارد. دو مصلحت داریم دقیقاً 180 درجه با هم دیگه در جهات مخالف هم و مقابل هم قرار دارن. یه مصلحت در فعل، یه مصلحت در ترک. مصلحت ترک هم چون می‌خوایم بگیم رجحان داره ترک دیگه، پس مصلحت ترک باید چی باشه؟ رجحان داشته باشه بر مصلحت فعل. مصلحت ترک از مصلحت فعل بیشتره، برای همین هم ترک رجحان پیدا کرده. در نتیجه ترک و فعل در این موارد میشن مثل چی؟ دوتا مستحب متزاحم. فرض کنید دوتا مستحب داریم، هر کدام اتیان بکنی دیگری رو دیگه نمیتونی اتیان بکنی. حالا اگر یکی مصلحت بیشتری داشته باشد رجحان پیدا میکنه، اگر هیچ کدام مصلحتشون بر دیگری نچربد میشه تخییر، هر کدوم خواستی به جا بیار. اگه یکی مصلحتش رجحان پیدا کرد اون تعیین پیدا میکنه، میگه اینو به جا بیار. اما اگر اهم را انجام ندادی و مهم را انجام دادی، آیا عملت باطله؟ نه. احتیاج به ترتب هم در اینجا نداریم، اینجا با ترتب نمیخوایم درستش کنیم. میگیم دو فعل است، هر دو مصلحت دارن. با همدیگه تضاهم پیدا کردن. مصلحت فعل الف از مصلحت فعل ب بیشتر. حالا من نمیخوام الفو به جا بیارم، هر دو هم مستحبه، ترک میکنم ب رو به جا میارم. آیا عبادت اتیان کردم یا نه؟ بله. آیا عملم فاسده؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه این فعل هم دارای مصلحت بوده. هر دو تا فعل بودن، هر دو دارای مصلحت. مصلحت اون که مصلحت اینو از بین نبرد که. بله، مصلحت اون رجحان داشت، میگفتن اونو اتیان بکن. اما من حالا به هر جهتی نخواستم اونو اتیان کنم، دارم یکی رو اتیان میکنم. آیا رجحان مصلحت فعل الف سبب شده دیگه مصلحت در فعل ب از بین بره؟ نه، مصلحت در فعل ب هنوزم سر جای خود هست. پس من میام فعل ب رو اتیان میکنم و مصلحت رو هم درک میکنم، پس اشکالی نداره عملم صحیح. بعد یه نکته ایشون اشاره میکنه، میفرماید ممکنه به ذهن بعضیا برسه اینجا مثل مواردی است که یک فعل هم دارای مصلحت هم دارای مفسده، که در اون موارد میگن اگر مفسده رجحان پیدا بکنه و مصلحت مغلوب بشه، دیگه امکان اتیان این فعل به واسطه وجود آن مصلحت به نحو عبادی وجود ندارد. چرا؟ چون مصلحتش مغلوب است، مفسدش غالب است. وقتی مفسده غالب شد، شما نمیتونی به خاطر یا به قصد و غرض این که این فعل شما را برای شما مصلحتی را ایجاد کند و شما را به مولا نزدیک کند، اونو به نحو عبادی اتیان کنی. علیکم السلام. خب همین مطلب در مانحنفی هم ممکن قابل تطبیقه. میگیم فعل مصلحت دارد، ترک هم مصلحت دارد و مصلحت ترک غالب است. اگه مصلحت ترک غالب باشد، پس دیگه برای به خاطر به جهت مصلحت فعل مغلوب شما نمیتوانی این فعل را به نحو عبادی اتیان کنی. همان گونه که در مفسده غالبه شما نمیتوانی به نیت این که درک بکنی مصلحت مغلوبه رو، این فعل رو به نحو عبادی درک بکن، اتیان بکن. آخون میفرماید که نه، اینطور نیست، این دوتا با هم فرق میکنه. اگر در جایی فعلی هم مصلحت دارد و هم مفسده و مفسده آن رجحان بر مصلحت دارد، در این موارد به مانند این است که اصلا فعل مصلحت ندارد، چون مصلحت غالبه مثل این که از مفسده غالبه مثل این که مصلحت رو چکار میکنه؟ از بین میبره دیگه، انگار این فعل دیگه مصلحتی ندارد. اما در مواردی که بحث مفسده نیست، هر دو طرف بس مصلحته، یه مصلحت در فعل، یه مصلحت در ترک، اینجا مصلحت غالبه مصلحت مغلوبه رو از بین نمیبره، مفسده غالبه مصلحت مغلوبه رو از بین میبره، اما مصلحت غالبه مصلحت مغلوبه رو از بین نمیبره. برای اینکه وجود مصلحت در دو طرف با همدیگه منافات ندارد، در حالی که ما وقتی میگیم مفسده، یعنی این مفسده با این مصلحت منافات داره. میگی خود فعل یه مصلحت دارد یه مفسده، یعنی از جهت واحد داری نگاه میکنی، از جهت واحد یه مصلحت داریم یه مفسده، مفسده غلبه دارد بر مصلحته، چون جهت واحد است پس این مصلحت مفسده غالب مصلحت رو چکار میکنه؟ که انلم یکم میکنه. اما در جایی که ما یه مصلحت داریم در فعل، یه مصلحت داریم در ترک، این دیگه جهت واحده نیست، دو جهت، هر دو جهت دارای مصلحت، اینا همدیگر رو از بین نمیبرن، همدیگر رو که انلم یکون نمی کنن. بله در مقام ترجیح اونی که غالب است میگه این طرف رو انتخاب کن. پس این مورد با مواردی که هم مصلحت هست هم مفسده فرق میکند. بحث ما اونجا نیست، بحث ما در جاییست که فقط بحث مصلحت داریم، دو تا مصلحت، یکی در جهت فعل، دیگری در جهت ترک، و مصلحت ترک غلبه دارد. حالا اگر شما جهت ترک رو رعایت نکردی با اینکه غلبه دارد مصلحتش، آمدی اتیان کردی، آیا مصلحتی را که در فعل وجود داشت درک کردی یا نه؟ بله، برای همین عبادت صحیحه، چون با این کار درک مصلحت کرد. حالا بذارید میرسیم، حالا فعلا توجیه آخوند بگذره بعد میرسیم. عرض شود که بعد میفرماید که ممکنه یک اشکال دیگری باز گرفته بشه به این حرف. اون اشکال اینه، درسته رجحان ترک بر فعل سبب نمی شود که فعل بشود دارای مفسده، این درست، اما منع فعلی که از آن می کند، فعل را دارای مفسده نمی کند اما از فعل منع می کند، مانع آن می شود، معیدش هم اینه. در بحث زد اگر یادتون باشه این مسئله گذشت، بنابر این که ترک زد را مقدم، ترک زد خاص را مقدمه بدانیم برای واجب، گفتن اگر این طور باشد زد واجب حرام است و اگر عبادی باشد می شود فاسد، با این که ضد واجب خودش دارای مفسده نیست. چرا طلب می شود ترک آن؟ طلب ترک آن به سبب مصلحتی است که در ترک آن به جهت مقدمیت برای واجب وجود دارد. میگید این چون مقدمه برای واجب است و واجب مطلوب است و دارای مصلحت است، پس این فعل، نمیگیم فعل مفسده پیدا کرده، فعل زد، اما ترکش مطلوبیت پیدا کرده. حالا که ترکش مطلوبیت پیدا کرده، اگر اتیان بکنی و اینم عبادی باشد، توسلی نباشد، این عملت صحیح یا باطله؟ باطله، با اینکه مفسده ندارد، اما وجوب واجب که اهمه سبب شده چه اتفاقی بیفته؟ این ضد عبادی بشود ممنوع، سبب ممنوعیت ضد عبادی شده. بنابراین مصلحتی که در یک طرف وجود دارد، طرف دیگر رو نقیض خودش رو چیکار میکنه؟ ممنوع میکند، ولو اینکه اون فعل اون نقیض دارای مفسده نباشد، مفسده هم نداشته باشه، مصلحت راجحه اونو ممنوع میکنه، مصلحت راجحه در طرف مقابل. مرحوم آخوند میفرمایند پاسخ این مطلب اینه، اگر مصلحتی که در ترک است به حدی باشد که نهی که تعلق میگیرد بشه نهی تحریمی، اگر مصلحت در ترک به حد لزومی برسه و نهی بشود نهی تحریمی، اونجا ما قبول داریم نهی تحریمی منع می کند از فعل. فلذا اگر فعل عبادی باشد اتیان آن به نحو صحیح امکان پذیر نیست. در کجا؟ در جایی که مصلحتی که در ترک است به حد لزوم برسد و این نهی بشود نهی تحریمی. اما اگر این مصلحتی که در ترک است به حد لزوم نرسد و نهی نهی تحریمی نباشد، نهی تنزیهی باشد، این دلالت بر کراهت کنه، اونجا چنین منعی نیست، اونجا دیگه مصلحت موجود در ترک منع از فعل نمی کند، مگر اینکه این نهی تنزیهی ناشی از مفسده در فعل باشد نه ناشی از مصلحت در ترک. اگر نهی تنزیهی ناشی از مفسده در فعل باشد، بله درسته، اونجا هم منع از فعل می کند. چرا؟ چون معلوم است که فعلی که مفسده راجحه دارد قابلیت این که بشه با اون قصد تقرب کرد رو نداره. اما فرض ما این است که نهی تنزیهی در ما نهنفی ناشی از مفسده در فعل نیست، ناشی از چیه؟ مصلحت در ترکه. نهیم تنزیهی است، تحریمی نیست، به حد لزوم نرسیده. وقتی به حد لزوم نرسید و ناشی از مفسده هم نبود، اون وقت منع از ترک به توسط این صورت نمیپذیرد. پس برای اینکه نهی از فعلی سبب بشود منع از فعل وجود داشته باشد، یا این نهی باید ناشی بشود از فسادی یا از مفسده ای که در فعل وجود دارد، یا اینکه تحریمی باشد. نه یا باید ناشی از مفسده فعل باشد یا تحریمی باشد. اما اگر هیچ کدام اینها نبود، نه ناشی از مفسده در فعل نبود، ناشی از مصلحت در ترک بود و تحریمی هم نبود، تنزیهی بود، چنین نهی منع از فعل انجام نمی دهد.
مصلحت در ترک برخواست از وجود مصلحت و مفسده در فعل.
نه، دو چیزه، مصلحت و مفسده هر دو امر وجودی هست. مصلحت نداره با مفسده داره، دو حرف. یه وقت میگی مصلحت نداره، یه وقت میگی مفسده داره. مصلحت نداره، فعل مباح هم مصلحت نداره، آن مفسده داره. مصلحت نداره که معنای مفسده داشتن نیست که. این اشکال فرمایش آخوند هم اینا رو عرض میکنم. بله، مؤید این مطلب چیه؟ این که اگر نهی ناشی از مفسده نباشد بلکه ناشی از مفسده در فعل، ناشی از مصلحت در ترک باشد و تحریمی هم نباشد، تنزیهی باشد، منع از فعل نمی کند. میگه مؤیدش اینه، عبادتی که ضد مستحب اهم باشد فاسد نیست. همین که الان بالا گفتیم اینجا هم همینو میگه، عبادتی که ضد مستحب اهم باشد فاسد نیست. دو تا مستحب دارید، نسبت بینشون تضاده، یکی اهم دیگری مهم. اگر اهمه واجب باشد چی گفتن؟ گفتن اگه مهم و اتیان کنی فاسده. چرا؟ چون اونجا وجوبه، طلب لزومی است. اما اگر اهمه واجب نباشد، مستحب باشد، اونجا چی میگن؟ میگن اگر مهم و اتیان بکنی فاسد نیست. چرا فاسد نیست؟ چون طلب در اینجا لزومی نیست، استحبابیه، به حد لزوم نرسیده و این ناشی از مفسده در فعل زد هم نیست. ناشی از مفسده در فعل مستحب مهم هم نیست، اون فعل دیگر. ناشی از مصلحت در مصلحت اهم است. بنابراین من از فعل زد نمی کنم. این حرف در اینجا هم میاد. میگیم نهیی که در اینجا وجود دارد اولا ناشی از مفسده در فعل نیست، ثانیا تنزیهی است و تحریمی نیست، لزوم ندارد. پس من از فعل نمی کند. پس این فعل رو اگر اتیام بکنی ولو عبادی باشد فعل صحیحی است، چون مصلحت رو باهاش درک کردی. فعل هم ممنوع نیست. این توجیه اول مرحوم آخوند. توجیه دوم ایشون این است، می‌فرمایند که میتونیم بگیم این رجحان ناشی از این نیست که خود ترک دارای مصلحته، بلکه ناشی از این است که ترک ملازم شده با عنوانی که آن عنوانی که ترک باهاش ملازم شده مصلحت راجحه دارد، هرچند آن عنوان منطبق بر ترک نیست، بینشون تلازم برقراره. می فرماید در این صورت هم همان مطالبی که در صورت اول گفتیم به عینه جاری است، با یه فرق. فرقش اینه در اون صورتی که قبل گفتیم نه طلب به چی تعلق گرفته؟ به خود ترک به نحو حقیقی. در اینجا اگر ترک را میگیم مطلوب است، دیگه حقیقی نیست، مجازی است، چون اون چیزی که مطلوب است در واقع ترک نیست. چیه؟ ملازم ترک است. پس در اینجا میشود مجازی، در این توجیه، در توجیه قبل میشود حقیقی. بعد میفرماید که البته میشه در هر دو فرض، یعنی چه در جایی که مصلحت در ترک باشد چه در جایی که مصلحت در عنوانی ملازم با ترک باشد، این گونه فرض کرد که بگیم نهی در این موارد ارشادی است. ارشاد میکند به ترکی که بر فعل رجحان دارد. یا اینکه ارشاد میکند به ترکی که ملازم با چیزی است که بر فعل رجحان دارد. یا خود ترک رجحان داره یا ملازم ترک رجحان داره. رجحان بر فعل بر چی؟ رجحان بر فعل. و ثوابش از اون بیشتره و در این صورت نهی در هر دو فرض می شود حقیقی. حقیقی نهی ارشادیه، حقیقیه دیگه، مجازی نیست. داره ارشاد میکنه به رجحان حقیقیه، معنای حقیقی داره، به مجازی که نیست که، رجحان داره. حالا یا خودش رجحان داره یا ملازمش رجحان داره. در هر دو صورت نهی میشود حقیقی، نهی ارشادی به نحو حقیقت، حقیقتا هم داره همچون ارشادی انجام، مجاز که نیست که. این خلاصه فرمایشات آخوند در این قسم. من فکر کنم گفتم قسم اول، اون قسمی که اولش اینجوری گفتم، گفتم قسمی که دارای بدله بدل نیست، این مال قسمیه که ظاهرا دارای بدل نیست، مثل صوم روز عاشورا. من اون اول اشتباه کردم قسم رو. این قسم مربوط به اون مواردی است که عباداتی که دارای بدل نیستن، لذا اقل و ثوابن دیگه در اینجا گفته نشده، چون اقل و ثوابن رو شما کجا میتونی بگی؟ در جایی که بدل داشته باشد. میگه اینو انجام نده، بدل رو انجام بده. چرا؟ چون بدل ثوابش بیشتره. اما در جایی که بدل نداره دیگه اقل و ثوابن معنا نداره،
مشروع هم نیست،
معنا نداره. شما وقتی میتونید بگی اقل و ثوابن که دو چیز رو با هم مقایسه کنی، بگی میتونی الف رو به جا بیاری یا ب رو به جا بیاری، حالا الف از ب ثواب کمتری دارد مثلا، اما اگر فقط یه فعله که میتونی به جا بیاری دیگه بدل نداره، یا اینو باید به جا بیاری یا به جا نیاری، بگی این اقل و ثوابنه. اقل و ثوابن از چی؟ چیزی اینجا نیست که بخوای بگی اقل و ثوابن. من طبق نظر آخوند دارم میگم، من دارم میگم طبق نظر آخوند. اما خب این توجیهاتی که مرحوم آخوند بیان کردند اشکالات عدیده‌ای داره و این توجیه قابل التزام نیست. نوعاً هم اعلامی که بعداً آمدن به این فرمایشات آخوند اشکال گرفتند و نپذیرفتند. حالا انشالله اگر عمری باشه جلسات آینده اشکالاتی که به فرمایشات مرحوم آخوند به نظر میرسه وارد باشه عرض میکنیم خدمتتون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.